أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رسیدیم به حدیث 24. علی بن محمد عن سهل بن زیاد عن اسماعیل بن مهران عن بعض رجاله عن ابی عبدالله صلوات الله علیه. خب سند حدیث که مشخصه که مرسل است، چون داره عن بعض رجاله دیگه، یعنی سند قابل دفاع کردن نیست. اما بقیه بزرگانی که نامشون در حدیث آمده، علی بن محمد که خب شیخ مرحوم کلینی و دایه‌شون هستن دیگه، بارها خوندیم علی بن محمد الله نکنه. سهل بن زیاد هم که اون سهل بن زیاد معروفه که قبلا در وثاقتشون گفتگو کردیم. اما اسماعیل بن مهران معروفه به اسماعیل بن مهران بن محمد بن ابی نصر سکونی. توصیفی که کتاب‌های رجالی از ایشون دارن سر نکنه، مثل نجاشی و امثال اینها فرمودن که ایشون ثقتون معتمدون علی، گفتن ایشون قابل اعتماد است و ثقه است و میشه انسان خلاصه به احادیثشون عمل بکنه. دو تا وقتی مرحوم نجاشی و شیخ توصیف کردن طبیعتاً ثقن دیگه، ولی که جناب ابن قضائری مثل خیلی از موارد دیگه مثلا یه همچین تعبیری دارن، دارد که لیسه حدیثه به نقی از تر بطارتن و یسله اخرا، حدیثشون پاکیزه نیست، گاهی مواقع مضطرب میشه، گاهی مضطرب میشه حدیثشون و گاهی مواقع نیکو و صحیح هست که مثلا پسندیده. و یروی عن ضعفای کثیرن، و فراوان از ضعفا روایت میکنند و نقل میکنند. و یجوز عن یخرج شاهدا، به عنوان شاهد میشه حدیث رو چکار کرد؟ تخریج کرد. خب دیگه سابقا مکرر عرض کردیم که جناب ابن قضائری خیلی شخصیت شناسی نمی کنن، ایشون حدیث شناسی میکنن، به جای که ببینن اون شخص خودش درست یا غلطه، میراث حدیثی بالا پایین میکنن، ببینن از میراث حدیثیش چی در میاد. و دیگه چون مذاق کلامی و فقهی خاصی هم دارن، بعد ما احادیث افراد نمیپسندن دیگه. شبیه همین اگر رگه این مطلب رو بخواید دنبال بکنید، در کشی داره که میگه سألت علی بن الحسن عن اسماعیل بن مهران قال رمی بالقلوف، گفتن که نه ایشون مثلا بوی قلوف میده خلاصه آثارش مثلا. بعد یه محمد بن مسعود گفتش که یک زبون علیه، بهش دروغ میبندن، کان تقی ثقتا خیرا فاضلا. اینجوری نبود، خودش آدم خوبی بود، تقی بود، ثقه بود، خیر بود، فاضل بود، یعنی معلوم ده تو میراث حدیثی چه چیزایی که بوی قلاف بدهه پیدا میشده که بعد بعدن یه همچین قضاوت هایی در مورد ایشون کردن. به هر حال اسماعیل بن مهران ثقن دیگه، قابل اعتماد هستن، هم بعض رجال نبی عبدالله. حدیث که الحمدلله حدیث آسونیه، خیلی چیز پیچیده‌ای ندارد، که در عقل و دلیل مؤمن، عقل راهنمای مؤمن است. چرا؟ چون قبلا خوندیم که عقل وسیله تمیز صحیح و خطا است دیگه، درسته؟ یعنی مادر علم است به نوعی، و چون مادر علم و آگاهی هستش، مؤمن رو مسیرش رو بهش نشون میده. روایت بعدی را در حسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الوشاء عن حماد ابن عثمان عن سریع ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی لا فقر اشد من الجهل ولا مال اعبد من العقل. خب این سند هم که کلیات جلسه گذشته بحث کردیم دیگه، حسین بن محمد که شیخ مرحوم کلینی بودن، حسین بن محمد بن عامر معل بن محمد رو جلسه قبل بحث کردیم که آیا میشه توثیقشون کرد یا نه. توثیقشون مقدار سخت بود حقیقتش، ولی از این باب که خودشون راوی نیستن، دارن کتاب حسن ابن علی و شار منتقل میکنن، علال غالب قابل اعتمادن، چون در نقل کتاب یه شخص معروف مثل بشام بعیده که بخواد اتفاق بیفته. حسن ابن علی و شام که خب ثقه هستن درشون شکی نیست، حماد ابن عثمان هم که ثقه هستن، اجلا هستن، از اصحاب اجماع هستن، میمونه سریع ابن خالد. در مورد جناب سریع ابن خالد ما اطلاعات دقیقی حقیقت امر نداریم که بخوایم در موردش قضاوت بکنیم، فقط یعنی در شرح حالشون که چی نیامده. چرا نیامده؟ چون شما میدونید کتاب های ما کتاب های فهارسه، کتاب های رجال نیست، یعنی کسایی که نویسنده هستن رو جمع آوری کردن، راویان احادیث رو متاسفانه کسی بهشون نپرداخته دیگه. نجاشی فهرست نوشته، یعنی فهرست مصنفات، و شیخ هم فهرست مصنفات، فقط مرحوم شیخ و برقی و امثال اینا گاهی روات رو جمع آوری کردن که اونجا خیلی توضیحی ندادن. ما سریع ابن خالد رو یه رد پای ازشون در کتاب رجال مرحوم شیخ طوسی داریم که اسمشون آمده، همینقدر مثلا گفتن که مثلا یه سریع ابن خالدی هست جز اصحاب امام صادق علیه السلام، اطلاعاتی ازشون نداریم. اما نکته ای که هستش در روات ازشون ما اسم افراد رو میبینیم که به بهانه اونها شاید ایشون میشه توصیح کرد. یه تک حدیثی جناب محمد ابن ابی عمر از ایشون دارد و یه تک حدیثی هم جناب صفوان ابن یحیی از ایشون دارد. خب وقتی قبول کنیم که محمد ابن ابی عمر لا یروی و لا یرسل الا عن ثقته، به این بهانه خیلی ها رو میشه توصیح کرد از جمله جناب سریع ابن خالد. ولی کلن احادیثی که توی کتاب‌های کتب اربعه و وسائل از ایشون نقل شده کلا 9 تا حدیثه، یعنی یه شخصیت پرتکراری نیستن که حالا توصیف و تضعیفشون مثلا خیلی مهم باشه و درد سرساز باشه، ولی در مجموع میشه گفتش که خب ثقن دیگه با این قرائن. مثلا عادتاً امکان نداره مثلا تو آدم میشه اسمش سریع، آخه اسمش احمد محمد بود چرا، ولی اسم سریع، اسم پدرش هم خالد، بعد مثلا مرویان عهدش هم مثلا امام صادق علیه السلام، درسته عادتاً خیلی متعارف نیستش دیگه. بذار روایت در مجموع اگه شما جناب محل ابن محمد رو درشون اشکال نکنید، در مجموع روایت قابل پذیرش هست دیگه. خب حالا از اون روایاتی هم هستش که خودش مضمون شاهد بر صدقش، خیلی نیاز به سند هم نداره. بعد امام صادق صلوات الله علیه رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن یا علیو لا فقر اشد من الجهل ولا مال اعود من العقل. خب یه سری مضمون روایت که تقریبا مشخصه دیگه، چیز سوال برانگیز نیست، یه نکات خیلی مثلا کوچک ادبی و تفسیری دارد. نکته اول این است که چرا فرمودن هیچ فقری شدیدتر از جهل نیست؟ اولا که خب نظر ادبی وقتی میگن هیچ فقری شدیدتر از جهل نیست، یعنی جهل از همه فقرها چیزتره دیگه، فقرتره. مثلا فرض کنید یعنی مفهوم عرفیش اینه دیگه، حالا مفهوم لغوی و منطقیش این نیست، ولی مفهوم عرفیش این است که یعنی یه فقرهایی هست و جهل از همه اون فقرها چی هستش؟ فقر شدیدتر. خب چرا جهل از همه فقرها فقر شدیدتر است؟ چون فقر وابسته به درجه، فقر وابسته به میزان تأثیرش در کمال انسانه، و هر چقدر یه چیزی اثرش بیشتر باشه طبیعتاً مالیتش بیشتر میشه، نبودنش هم چیزی انسان رو فقیرتر میکنه. خب در بین امور مختلفی که پیرامون انسان هست، جهل که نبودن علم هست از همه نقصانش شدیدتر است نسبت به بقیه چیزایی که انسان نداشته باشه. مثلا آدم ممکنه مثلا پول نداشته باشه، ممکنه سلامتی نداشته باشه، ممکنه آبرو نداشته باشه، ممکنه سواد نداشته باشه. درست میگن نداشتن سواد از همه فقرش شدیدتر است. یعنی میخوایم بگیم در بین در واقع مراتب کمال علم از همه افضل است. درست پس در واقع نبودن علم از همه چی است؟ افقر است. خلاصه مثلا
علم چیه؟
چی؟ دیگه هر قول مدارت علم، علم نافعه دیگه. بله دیگه، چون دقیقا در مقال قبول نه، در مقال عقل حق با شماست. درست، یعنی همون که یک رتبه از علم عقب تره، یعنی ابزار تحصیل علم، ابزار تشخیص حق و باطل، درسته که بشه عقل، نبودنش هم میشه نبود ابزار تشخیص حق و باطل. ولی طبیعتا جهل و عقلیست که حالا کلمه عقل دیگه روشندره، نادر به علم نافع. حالا علوم به حسب مراتبشون میتونه اینا رو بسنجید با اموال به حسب مراتبشون.
درسته که بعضی اینکه کلا
پسر رو باید مرگیش این که نمیشون مرتبیزه و اینجور ادنا
والا دیگه یک شاهدی لازم داره دیگه، درسته؟ این که منظور از علم، علم نافع است، این که خب مشخصه، درسته؟ علوم نافع هم میشه کل علم یقع و فی تاریخ معرفت الله، درسته؟ ولی خود دامانش خیلی عامه، فقط علم معرفت الله که نیستش که، خود اخلاقیات مثلا یه گوششه، فقهیات مثلا یه گوششه، بعد از اموری که مثلا مربوط به سلامت جسم و بدن هستش یه دونگاه نافعه دیگه در طریق معرفت الله. هر کم مقداری که محمد در معرفت الله با هم مقدارم شرافت پیدا میکنه. خب یه سوال اینجا هستش که خب اگر قراره که ما مراتب کمالات رو بسنجیم بعد بگیم هر چی دیگه ارزشش بیشتره نبودنش هم فقر بیشتری ایجاد میکنه، خب اشد الفقر دیگه جهل نیستش، اشد الجهل میشه، اشد الفقر مثلا میشه نمیدونم معصیت و میشه مثلا نمیدونم دوری از خدا و محرومیت مثلا از چه مثلا شرک و کفر و این حرفا، مثلا میگم لا فقر اشد من مثلا کفر مثلا من شرک مثلا، درست جوابش نیست که معمولا مال و مثلا فقر رو در نقطه مقابلش در امور ابزاری استفاده میکنن نه در امور غایی. یعنی تشبیهی که در اینجا صورت گرفته، حالا اگر تشبیه باشه یا استعمال عام میگه صورت گرفته، ناظر است امور ابزاری. معرفت الله و توحید و اینا که غایتن، ابزار نیستن، که در بین چیزهایی که وسیله هستن برای تحصیل اون غایت، علم مثلا یه ارزشی داره، بعد مثلا فقط تندرستی یک ارزشی داره، آبرو یه ارزشی داره، مال دنیا یه ارزشی داره، طبعا نداشتن اینا چی میشه؟ نداشتن اینها میشه فقر. بعد در بین اینها نبود علم از همه چی از شدیدتر تحصیلش دیگه، معنی رو باید روشن میشه دیگه. حالا از جهت ادبی لا فقر اشد من الجهل رو چجوری معنی بکنیم؟ اینجا هم دو تا وجه گفتن در شروع و صحیح هم هستش. یکی این است که فقر رو یک معنی عامی براش قائل بشیم، بگیم مدونش عامه، لذا واقعا انسان جاهل فقیر است. فقر یعنی نیازمندی، فقر یعنی نیازمندی. خب طبیعتا شامل جهل هم میشه که چون انسان جاهل محتاج است بشی به عقل و علم. احتمال دوم است که نه، فقر رو معنی مطلق نیازمندی نگیریم، به معنی نیاز به مال بگیریم، مثل همونی که ما هم تو فارسی میگیم. ما تو فارسی وقتی میگیم فقیر، متبادر از فقیر چی هست؟ معنی خاصیه، یعنی فقیر مالی، درسته؟ حالا یک الفقیر و الالله تعالی هم داریم مثلا، درسته؟ که مثلا حالا در بین علمای قدیم بیشتر میگفتن، حالا بیشتر میگن حقیر، ولی قبل قدیم ها باید میگفتن فقیر بشه مثلا، که هر کسی مثلا خودش تعبیر فقیر بکنه از این باب که مثلا محتاج به خداست. ولی اون معنای فقر یه معنای مثلا کم استعمال تر است. لذا فقر در زبان عربی و فارسی مشترک لفظی است واقعا بین عام و خاص. حالا اینجا معنی عام بشه بگیریم، معنی خاصش رو اگه معنی عام بگیریم که خیلی روشنه که هیچ نیازمندی شدیدتر از جهل نیست. اما اگر معنی خاصش رو بگیریم، باید تو عبارت یک نوع تشبیه قائل بشیم، درسته؟ یعنی از باب استعاره بگیم انسان جاهل، این جهلش هم یک نوع چیست؟ یک نوع فقر و فلاکت است، که این با ذیل حدیث بیشتر میسازه. یه ذیل حدیث داره چی؟ ولا مال اعبد من العقل، او بر نفع بودن مثلا ولا قنا اعبد من العقل، درسته؟ بس اون نظر مال، که مال هم ظهور عرفیش باز در چیست؟ در همین مال دیگه، درسته؟ شاید اصلا مال رو نظر لغوی نشم مثلا تعمیمش داد به هر دارایی، درسته؟ ولی اگه شما گفتین نه مال هم معنی مطلق دارایی است، اون وقت اون ورشم به حسب ظاهر که مال خیلی انصرافش به دارایی های مالی شدیدتر است از مطلق دارایی. چشم بدی چشم
همین عبارت رو برای
کفر بکنه، نه شرک بکنه، نمیگیم نمیشه. چرا نفرمودن تو این حدیث؟
این حدیث ناظر به کفر و معصیت نیست، ناظر به جهل.
خواخه افعال تفضیل داره دیگه،
افعال تفضیل که تو خیلی از روایات قبلا خودتون فهمیدید،
خواهی وحشی میخواد دیگه،
خیلی از روایات تو امور مختلف ولی با محمول واحد افعال تفضیل داره.
قبول
خود
فهمه شما صحیح، ولی بالاخره مصحح استعمالی میخواد دیگه، یا باید مثلا یک نوع مبالغه‌ای باشه، یک نوع مجازی باشه، یا باید بگیم افعال تفضیلش مثل حصر نسبی تفضیل نسبی است، بعد بگیم چون با چیزای خاصی میسنجیدن تفضیل دادن.
تفضیل نسبی
خودش میشه. خب بعد ما سوال بپرسیم که اینجا تفضیل نسبیش نسبت به چه چیزاییست، بعد چی بگیم؟ بعد بگیم نسبت امور ابزاری است، نه نسبت امور پایی. که البته خود تعبیر فقر و مال هم تناسبش بیشتر باشه با امور ابزاری است. بعدم می‌خواستم همین رو عرض کنم. ولی در متن واقعیش حق با شما است، یعنی لا فقر اشد، یعنی لا مال اعوذ من التوحید ولا فقر اشد من الجهل. تهش این هستش. و اما روایت 26 محمد بن حسن عن سهل بن زیاد عن ابن ابی نجران عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال لما خلق الله العقل قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر تا آخر روایت. و محمد بن حسن، محمد بن حسن تایی رازی هستند، از بزرگان ری دیگه، جناب کلینی هم که رازی بودن و از مشایخ شهر ری استفاده کرده بودن. جناب محمد بن حسن شیخ کلینی حقیقتش توثیق و تضعیفی نداره اصلا در روایات ما و کتاب‌های رجال، و ظاهر قضیه این هستش که خب صاحب تألیف نبوده، درسته؟ ولی صاحب تألیف بود اسمشون رو می آوردن. از اینجا ما یه نکته فوری باید بفهمیم که اینا که اسمشون نیست، خب یک خوبی داره که اسمشون نیست، که باید بفهمیم ایشون راوی خلاصه کتاب از خودش صاحب تصنیف نیستش که بخوایم به خودشون مثلا نسبتی بدیم و خودشون صحبتی بکنیم. پس طبیعتاً شأنشون این است که میراث نسل قبلی رو به نسل بعدی چی کردن؟ منتقل کردن. خب ایشون راوی آثار کی است؟ از روات آثار سهل بن زیاد. کلاً اگه نگاه کنید توی کافی معلوم کلینی از طریق ایشون آثار سهل بن زیاد به شکل خیلی گسترده نقل کردن. الان توی این آماره که مغالبنده است ایشون 176 تا روایت از سهل بن زیاد داره، 176 تا از ابراهیم بن اسحاق احمدی مثلا 19 تا روایت نقل کرده، علی عبدالله بن حسن علوی هم 31 عمده روایتاش از همین 3 نفره. پس ایشون راوی روایت سهل بن زیاد. خب ما بهشون اعتماد بکنیم یا نکنیم؟ سیره معلوم کلینی عدل دلیل است برای اینکه ایشون از نظر کلینی ثقه بوده. این مثلا من اگه بیام برای شما جلسه مثلا حدیث بگذارم آثار سهل بن زیاد آقای نقل کنم، بعد تا 76 تا حدیث که نقل کنم، بعد شما که راستی این آقای به نظر شما قابل اعتماد هست، این از اهانت هم بدتر دیگه. خب یعنی چی؟ مثلا من یه عمر نشستم اینجا دارم حدیث نقل کنم تو کتاب کافی که اولش نوشتم، این کتاب نوشتم برای کسانی که چه بچه بچه، خب من روش اعتماد کردم دیگه. اینکه بعد از قدمای ما خیلی اصرار داشتن هر چیزی باید توثیق صریح داشته باشه، یه جایی پیدا کنیم کلمه ثقتون مثلا به کار رفته باشه، حرف منصفانه ای نیست. سیره عملی جناب کلینی به مراتب در توثیق کردن جناب محمد حسن که استادش هستش قوی تر از اینکه توی یک متنی بنویسن فلانان کانا چیه ثقتن دیگه. معلومه ایشون در نقل. خب واقعا یه نکته بود قبلا عرض کردم، نکتهش این بودش که از این مسئله نمیشه فهمید محمد بن حسن کلا آدم ثقیه. میفهمیم مسلما در نقل میراث سهل بن زیاد قابل اعتماده. حالا اگه تو خونه شون یه کسی دعوا داشته، مثلا تو محله یه موقعی عصبانی میشده یه دروغی میگفته، اون رد به قضیه ما چه نداره، چون راجع به کسی موقع میگن این ثقه بود، تقی بود، فلان بود، چه بود، چه بود. یه موقع اصلا کسی ممکن حالا ما امور داخلش یا امور تو محلش تایید نکنیم، ولی میدونیم تو این حوزه مسلما هیچ تردیدی در کارش نبود.
چی؟
درسته. خب دیگه یکی دو تا پنج تا درسته، تو 176 تا دیگه اینجوری نیستش که، یعنی ما کتاب سهل بن زیاد کلا نداشتیم چیکار میکنیم؟ دریافت میکنیم به کتابش نمی اعتماد میکنیم. حالا اون 19 تا مثلا فرمایششون درسته، شاید مثلا بگم اون 19 تا مال یه باب خاصی، مثلا یه احادیثی که مثلا همش مؤید داره، شواهد داره.
یعنی مثلا تیمون
انتقاد
رو
سند رو سند نمیشه حالا
توی مورد که
176 خوشحال بایدی که نه دیگه اعتماد کرده من مثلا چهار تا سند دیگه داشتن سند متمم آوردن، درسته؟ ولی توی این حدیث به خصوص جای تردید نداره دیگه.
سادشون میکنوشتن از ظاهر امرو صفوان و یحتمل که ابن ولید باشه
مادن حسن. آره خب فکر کنم دیگه اشتباه کردن دیگه. من اتفاقا راست دیدم اول رفت سراغ صفار ابن ولید.
نمیدونم
از ابن ولید که ما امروز میگیم نقل نمی‌کنه که خودم وای همچین توهمی داشتم، از صفار زیاد نقل می‌کنم، مثلا برای رفت جناب صفار بعد که نگاه کنیم می‌بینم میراث سهل بن زیاد از مال حضرت طاهر رازی بله قرینه داریم. تازه ملا سرا در زمان خودشون معروف بودن که در رجال خیلی
بله ایشون
حاجی خیلی بودن، خود دیگه نمیگن اصلا امکانات متفاوته. برای ابن ابی نجران که از ثقات اصحاب هستن بزرگان هم عبدالرحمن هم ابن نجران علی ابن رزین هم که تا حالا چند بار صحبتشون کردیم کلان راوی میراث محمد ابن مسلم هستن. ایشون نقل فرمود از محمد ابن مسلم از حضرت امام بقیه صلوات الله علیه. خب این حدیث رو قبلا خوندیم، واجداتون حدیثش دیگه نمیخونیم چون در ضمن دو تا حدیث این مضمون رو قبلا خوندیم و یه حدثایی در موردش دادیم گرچه حالا خیلی نفهمیدیمش، اجمالا یه چیزای گفتگو شد. حدیث 27 هم عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحیثم ابن ابی مسروق عن نهدی عن الحسین ابن خالد عن اسحاق ابن عمار قال. خب عدت که باشون کاری نداریم، احمد ابن محمد هم که دو پهلو هستن، احمد ابن محمد ابن خالد، احمد ابن محمد ابن عیسی، هر دوشون ثقه هستن. اما هیثم ابن ابی مسروق نهدی، در مورد هیثم ابن ابی مسروق نهدی باز ما اطلاعات خیلی کاملی حقیقتش نداریم. یه گزارشی دارد جناب کشی در شرح حالشون، ان شاء الله من درست عرض بکنم که چی؟ واقعا گزارش کشی دارن که کشی میفرماید که در مورد پدرش وقتی صحبت می‌کنه در مورد ابی مسروق میگه که یه پسری هم ایشون داره که من شنیدم اصحاب ما هم در مورد خودش هم در مورد پدرش یز کرونه هما به خیرن کلاهما فاضلان. اصحاب در مورد پدر و پسر یعنی هیثم و ابی مسروق اینها رو به خیر یاد می‌کردن و هر دوشون فاضل بودن. خب اینو به اصطلاح رجالی میگن توثیق نیستش، چون نگفتش که راست میگه، که گفتن چیه؟ گفتن که اینا رو ازشون به خوبی یاد میکردن، گفتن فاضلن اما توثیق صریح نکردن. درست در اصطلاح قدما میگفتن به چی؟ گفتن مد، گفتن راوی ممدوح هست، ثقه چیه؟ نیستش. این از جناب کشی. یه تعبیر در جناب نجاشی، مرحوم نجاشی میفرماید که قریب الامر هیثم ابن ابی مسروق ابو محمد کوفی یان قریب الامر، کارش نزدیک. خب ما این مشکلی که کلن در نجاشی داریم اینه که خیلی کلمات نجاشی راستش نمیفهمیم و یکی از معضلات خلاصه بباعث رجالی است که بعد از توابیرش نام نجاشی منظور چی هست دیگه. یکی از همونا هم تعبیر قریب الامر است که خیلی دقیق متوجه نمیشیم که منظورشون چی هستش، ولی بوی توثیق میده. یعنی ظاهرش این است که نجاشی امر هیثم ابن ابی مسروق رو بررسی کرده، بعد دیده امر هیثم ابن ابی مسروق قریب است به صحت، قریب است مثلا به صدق، قریب است به درستی. حالا روایاتش رو بررسی کرده یا احوالش رو بررسی کرده، بعد خب این قریب است یعنی چی؟ یعنی مثلا فاسد هم توش داره ولی مثلا خوباش بیشتره، یا اینکه نه این تعبیر مجازی مثلا عرفی بوده مثلا تو اون زمان به کار می‌رفته. در مجموع بهش میخوره که خلاصه فضا فضای مدح ممدوح بودنش که یعنی روایت میشه حسن، روایت فعلا هنوز به حد صحیح و موثقه نمیرسه. اما اگر بریم سراغ کسانی که از هیثم ابن ابی مسروق روایت کردن شاید اعتماد ما بیشتر باشه. خب یه مقداری از روایات ایشون رو احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی نقل کرده. ما میدونیم احمد ابن محمد ابن عیسی شخصیت سختگیری بوده و به این راحتی روایت نقل نمیکرده. یه مقدار زیادیش رو سعد ابن عبدالله قمی نقل کرده. شاید مثلا بعد یه مقدار مادر من حسن صفار، اینا شخصیت خیلی بزرگی مثلا معتبری هن. اگه شما از مجموع خلاصه یذکرونه هما به خیرن فاضلان قریب الامر و نقل این بزرگواران اعتماد تونستی میکنید به هیثم ابن ابی مسروق نهدی، و چیکار میکنید؟ میگید که الاغوا خلاصه انه ثقه به قول نرم افزار که جناب آقای شوبری زحمت کشیدن، بعد این ثقتون علی الظاهر واسه ظاهرش است سقست دیگه، ولی ما راه دیگه برای توثیق ایشون نداریم دیگه. یکم این رواتشون هم یکم تعابیری که به کار رفته تعداد روایاتشون هم خیلی زیاد نیست که آدم بخواد رو تعداد روایات خیلی تمرکز بکنه. حالا تو این جور جاها که حتما میشهشون اعتماد کردش، مثل این بحث ما که یک مثلا حدیثی از این جنس میخوان نقل بکنن که دایه بر کذب و دروغ و امثال این حرفا نیست، اینجا که حتما میشه بهشون اعتماد کرد. میرسیم به جناب حسین ابن خالد سیرفی. خب حسین ابن خالد رو چه کار کنیم؟ ایشون هم باز دوره همون مشکلات در موردشون هست دیگه، یعنی در مورد حسین ابن خالد در کتاب‌های رجال که هیچ مطلبی گفته نشده متاسفانه، یعنی معلوم ایشون کلن صاحب تألیف نبوده، فقط گفتن که از اصحاب حضرت امام کاظم و حضرت امام رضا صلوات الله علیه هستن.
خودشون نشه من اصحاب کاظم علیه السلام و فی بعض نسخ از سیرفی من اصحاب رضا علیه
السلام،
یعنی اینو دو نفر
شرکشون هستن. ولی ظاهرا حسین ابن خالد یکی بیشتر نیست، ولی
از اصحاب هر دو
امام هستن. آه از اصحاب هر دو امام، ولی چون تو رجال شیخ طوسی در دو تا باب آوردن، تو باب اصحاب کاظم داره خب یعنی من آخه چون اشکال از مرحوم شیخ هم هستی تو اصحاب امام کاظم فرمود در حسین ابن خالد تو فهرست نه بود اصحاب امام در حسین ابن خالد سیرفی، ولی مرویان انها رو که نگاه میکنیم و راویا معلومه که ظاهرا یه نفر هستن دیگه. فقط تنها راهی که ما نسبت به جناب حسین ابن خالد داریم توسطی که به روات حسین ابن خالد دیگه کسایی که ازشون نقل کردن. خب توی روات ایشون مثلا یونس ابن عبدالرحمن مثلا 10 تا حدیث ایشون داره که مثلا قابل تأمل، ابن ابی عمر مثلا 6 تا حدیث ایشون داره، نمیدونم مثلا صفوان ازشون 6 تا حدیث داره. با این آمار اجمالا میشه توصیف ایشون رو پذیرفت. پس بودم نکته مهم این است که ایشون خودش صاحب تصنیف نیست، کتاب دیگران رو چی کرده منتقل کرده یا نه نقل شفاهی میکرده، که حالا تو بعد از این روایات بیشتر به نقل شفاهی نزدیک هستش. که
ایشون نشه لهم کتاب یا حد فی الاصول
چی؟
ایشون لهم کتاب یا حد فی الاصول و ظاهرا از خلاصه شیخ من از فهرست شیخ آورده
حسین ابن خالد رو گفتن؟
بله لهم کتاب یا حد فی الاصول رو با همه ابن عمی عمر و صفوان که از آخر فهرست.
اینجا که نداره هستش. احتمالا اشتباه شد، چون اینجا که الان نجاشی و فرس شیخ توسی هستن حسین ابن خالد ندارن ایش رو بریم. اونو بازم بگردید یا نسخه شون فرق میگرده، چون این که الان اینجا هست که نه نجاشی نه چیز.
بعد اصلا در مورد حسین ابن خالد نجاشی هم صحبت کرده، یه چیزی گفتن و گفتن کذا قال هم نجاشی، هم نجاشی هم که فهرست دیگه.
خب میاسه اینجا نجاشی حسین ابن خالد نداره. من
آها شاید این پس یک حسین ابن خالد دیگه فرض کردن اینجا درسته، ایشون گفتن که به یحتمل ان یکون حسین ابن خالد ابن تهمان.
حسین ابن خالد ابن تهمان
برای این بزنید وقوه ابن عبی عبی علای فقاق و خال احمد ابن حسین و مولا بنی عامر و اخوه و فلا بعد در آمده بعد کذا قال هم نجاشی.
اینجا حسین ابن خالد تهمان هم نداریم، نمیدونم باز باید تفسیری تر بگردیم که نمیدونم باید تفسیری تر بگردیم نمیدونم، ولی اینجا فقط همین رباتش قابل اعتماد هستش. به هر حال اینجا که حساب ابن عمار نقل میکنه قال قلت و لبی عبدالله علیه السلام. خب روایت اون روایت راستش عجیبیه. روایت چی هست؟ میگه اسحاق ابن عمار خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد، میگه مردم سه دسته هستن. بعضی هاشون هستن آدم وقتی میخواد چیزی بهشون بگه اول مطلب که میگه اینا خودشون دنبالش میفهمن، اصلا نیاز به ادامه دادن نیست. بعضی هاشون هستن وقتی مطلب میخوای بگی باید تا تهش بگی، بعد تا تهش که میگی خوب میفهمه کامل وسط توضیح میده همون که گفتی و تحویلت میزن. بعضی هستن که مطلب واسهشون میگی تا تهش هم میگی بعد متوجه نمیشه و میگه دوباره میشه واسم تکرار کن. اینا چرا اینجوری هستن؟ قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل آتیه و اکلمه به بعض کلامی فیعرفه کله. گاهی موقع یک کسی از میام سراغش یک بخشی از مطلب رو میگم فیعرفه کله، میفهمه مطلب من را همه اش را. و من هم من آتیه فاکلمه بالکلام فیستوفی کلامی کلهو ثم یرده علیه کما کلمته. من باش صحبت میکنم، کلام من را استیفا میکند، یعنی تا آخر میشنفعد، بعدش همونجوری که من گفته بودم به من برمیگردونه. و من هم من آتیه، یک گروه دیگه هستن که من سراغ اینا میرم، فاکلمه باشم حرف میزنم، فیقول و عید علیه، به من بیه که دوباره واسم چیکار کن، تکرار کن، اعاده کن بر من. حضرت آمدن یا اسحاق و ما تدریل مهازا، ای اسحاق نمیدونی چرا اینجوریه؟ قلت الله، گفتم نه نمیدونم. حالا بعد از شعرها فرمودن که این و ما تدریل رو مثلا شاید بشه خبری بخونیم، بگیم و ما تدریل مهازا، تو نمیدونی چرا اینجوریه. یعنی با سیاق استفهام که خب سازگارتره دیگه، معمولا بزرگان هم استفهام خوندن دیگه. من نمیدونی؟ گفتش نه آقا نمیدونم. قال الذی تکلمه، حضرت فرمودن که این که عقل آدم کی در وجود او قرار بگیره متفاوته. بعضیا عقلشون با نطفهشون عجین میشه، اینا خیلی زود میفهمن مطلب تو رو. بعضیا هستن عقلشون موقعی که جنین هستن تو شکم مادرشون هستن با اینا ترکیب میشه. اینا اونایی هستن که مطلب رو کامل میفهمن وقتی تو تهش رفتی. بعضی هم هستن که وقتی که به دنیا میان و بزرگ میشن بعد عقلشون تو وجودشون قرار میگیره. اینا اونایی هستن که وقتی توضیح میدی میگن که عید علیه، دوباره واسم چیکار کن، تکرار. یعنی دیر و زود، خلاصه آمیختن عقل با وجود انسان منشأ سرعت و بطء فهم و قوت و ضعف حفظه، که حالا زود بفهمه یا دیر بفهمه و بعد مثلا چقدر بتونه در وجود خودش حفظ کنه و نگرد. خب حالا متنشو بخونم با اجازهتون. فقال یا اسحاق و ما تدری لمن هذا، قلت الله، قال الذی تکلمه به بعض کلامک فیعرفه کله، اونی که باهاش صحبت میکنی بعض کلامتو میگی و همهشو میفهمد، فذاک من اجنت نطفته به عقله، اونی هستش که نطفهشو با عقلش معجون کردن. یعنی همون موقعی که هنوز نطفه بوده اصلا به مرحله مثلا علقه و مزقه و این حرفا نرسیده. حالا الان این توضیح شد. و اما الذی تکلمه، اما اونی که باهاش صحبت میکنی، فیستوفی کنامت، کنامت را دربر میگیرد تا آخر، ثم یجیب و که علا کنامت، بعد بر وفق کنامتو به تو جواب میدهد، فذاک الذی رکب به عقله فیه فی بطن امه، عقلش در او ترکیب شده است. ترکیب در دانه رو که میدونی یعنی چنین سوار شده است دیگه، از رکوب میاد دیگه، عقلش بر او سوار شده است در شکم مادرش. اما اون کسی که تو کلمه بالکلام فیقول و عید علیه، فذاک الذی رکب به عقله فیه بعد ما کبر، اونی هستش که عقلش ترکیب شده با او و بر او سوار شده است بعد اینکه بزرگ شده است، فهو یقول لک عید علیه، میگه لطفا دوباره توضیح بدید. حالا این روایت نکاتی داره. نکته اول این که یعنی نکته که خیلی داره، حالا بعدش که به بحث ظاهریشه مرور کنیم با هم دیگه. حالت اول که میفهمن عقلش با نطفش عجین شده، این خب باید قسیم اونی باشه که در شکم مادرش هستش دیگه، درسته؟ خب این دو احتمال داره. یه احتمال این است که بگیم یعنی این قبل از انعقاد نطفه عقلش درش چیز شده، قرار داده شده، که بعیده، چون ظاهرا قبل از اینکه در رحم مادر منعقد بشه ازش تعبیر به نطفه مثلا چه نمی کنه.
این فتن داره غیر مادرش،
فیفه فتنه
تو چی؟ غیر از نطفه
یه نسخه دیگه هم داره، اوجونت فتنه تو به عقله بعیده دیگه، همونی که حالا همه نسخه های نطفه هست، این یه تک نسخه هست اینجوری، همه اونی که در مقابل شکم مادره اون نطفه است دیگه، اون که دیگه اصلا قسیم اینا نمیشه دیگه. حالا والله العالم دیگه، یه احتمالش نیست که بگیم مثلا نطفه معدول همون اول انعقاد در مثلا وجود مادر است، بعد اون فی بطن امه مال وقتی است که توش که مادر مثلا یک فردی مثلا خلاصه رشدی کرده، مثلا درسته که عرفاً بگن یه بچه‌ای در شکم مادر مثلا چیه هستش، مال اون لحظه انعقاد نطفه نباشه. یعنی مثلا این مال قبل از رسیدن مرحله علقه در شکم مادر است، نه اینکه مثلا مال قبل از مثلا ورود در شکم مادر باشه. این احتمالاً باید اینجوری باشه دیگه، احتمالاً بودم والله.
جمله
بعدی
که چون نطفه نمیگن
ظاهرا. چی؟ بله ظاهرا به معنی نطفه اطلاق نمیکنن قبل از اینکه در بدن مادر منعقد بشه و ترکیب بشه مثلا با تخمک مادر. وقتی اونجا و خارجان هم استبعاد دیگه دلیل نیست که خارجان هم بعیده که مثلا یک مثلا شخصی از قبل مثلا هویتی داشته باشه قبل از ترکیب با مثلا تخمک مادر که در اونجا مثلا عقل مثلا درش چیز باشه. مثلا هویت انسانی نداره هنوز. هویت انسانیش از وقتی که با تخمک مادر آمیخته میشه که میشه اصطلاحاً مبدا و نشوء آدم. قاره نه در هویت چیزی.
یه چیزی هست که هویتی هست که اینا در اصل.
تو باه دیگه که میگن
حالا هویتش چی هست؟
تو باه دیگه هم میگن اگر مثلا از صورت وزیره چون که نطفه عدر رفته دیگه داره در 20 دیناره که
خود این تعبیر میگه نطفه به کار رفته اونجا
چون که نطفه یه میگن 20 دیناره دیگه چون یه نطفه 20 دیناره که اگر قرار بگیره قبل از عدقه چیز بشه نابود بشه یک اتفاق بشه اون هم 20 دیناره حتی اگر تو داخت چیز هم بشه از صورت بزیره بازم 20 دیناره اونجا هم باز به اعتبار اینه که میخواد در مادر قرار بگیره چون اختاره لنطفه کمونه کجا قرار است قرار بگیره این باز به ریس این که قرار اونجا هم
خب الان فکر کنم همون روایت باب عزل بیشتر مؤید این مطلب نیستش که الان من دارم عرض کنم. منم نمیدونم واقعا برای خودم مثلا سواله، ولی مثلا وقتی میگیم مثلا دیه نطفه مثلا فرض کنید کذا و کذا هستش، مثلا فقها از این دیه نطفه مثلا حکم مثلا عزل رو مثلا به شکل وجوبی استفاده میکنن؟ استفاده نمیکنن که نه نه حکم دیه وجوبی که در عدل است
اگر وجوبی باشه دیهش هم باید بده اگر اصلش کراهت داشته باشه میشه دیهش هم دیگه وجوبی نیست. تو ادامهش هم داریم فیبت نقومه یعنی قبلش فیبت نقومه نیست دیگه.
خب من که همین اصلا عرض کردم ولی این علال قاده فیبت نقومه معنی عرفیشه چون تا وقتی مثلا چیز نشه یه مقدار رشدی نکنه هنوز بهش عرفن صدق نمی کنن که حالا باز اگه دونین دقت کنیم من الان نمیتونم خیلی با چیز باید بگیم که لغت دقیق بگیم بگیم نطفه رو خلاصه بر مطلق معنی اطلاق میکنن یا اطلاق نمیکنن. اگه اطلاقش بر مطلق معنی متعارف باشه عقلا که محال نیستش که حالا دیگه اینا برهان پذیر که نیستش. ما هم که راستش نمیدونیم حکمتش رو نمیدونم امثال اینا رو باید بگیم دیگه شاید در متن واقع چیز باشه دیگه. اگر که بگیم مثلا نطفه خصوص منی هستش که در مثلا بدن مادر قرار میگیرد اون وقت میشه چیز دیگه مثلا ظاهر مثلا آیه که علم یک و نطفتن به منی یعنی یمنا آدم احساس میکنه مثلا نطفه مرحله بعد از مثلا منی مثلا. ولی که ممکنه از شما برای تحقیق کنید ببینید که اطلاق میشه حالا تحمل کنید نمیدونم حالا به هر حال هر وجهش که محتمل هست از نظر لفظ و همین سیاق الذی رکب عقل و فیه بعد ما کبر اینم باز دو تا وجه داره. یکی کبر یعنی نسبت به اون بچه که چشکم مادره یعنی به دنیا آمد و بزرگ شد یعنی بعد از تولد. یکی دیگه نه بعد ما کبر یعنی وقتی بزرگ سال شده مثلا که این بزرگ سال مثلا منظور دیگه مثلا نیست که 15 سالگی عقلش قاطی شده دیگه یا دیره دیرش مثلا 2 سالگی 3 سالگی خلاصه یه چیزی تو این ماه. مسئله دوم اینه که خوره چرا اینا وقتی که مثلا عقلشون زودتر و دیرتر میاد اینا زودتر میفهمن یا بهتر حفظ میکنن؟ آیا به خاطر اینه که خب این عقله میمونه و مثلا رشد میکنه؟ الان قاعده این نیست. چون اگه این بود خب اون کسی هم که توش یعنی مادرش عقلش اومده مثلا فرق کنید 4 ماه 6 ماه بعد از اونی که در نطفهش اومده عقلش اومده دیگه باید خب 6 ماه دیرتر میفهمید. نه اینکه این کلن مثلا بزرگ که دیر بفهمه اون کلن چه باشه زود بفهمه. از اینجا معلوم میشه که یعنی پس مسئله تقدم و تأخر زمانی نیستش. یعنی عقل توی مراحل مختلف که با شخص معجون میشود و آمیخته میشود نفوذش در وجود او بیشتره و بهرش از او چی هستش؟ بیشتره. یعنی نطفه انگار یک صفا و لطافتی داره که اگر عقل در نطفه قرار داده شد آثار عقل را کامل میپذیرد. بعد که مثلا بدن غلیظتر میشه و میشه علبه و مزقه، اون موقع اگر عقل بخواد باش آمیخته بشه آثار عقل را کمتر میپذیرد. و بعدش اگر مثل که مثلا فرض کنید شبیه رو تو روایت داریم که مثلا اگر کسی مثلا در جوانی مثلا فرض کنید قرآن بخواند، مثلا قرآن با وجودش مثلا آمیخته میشه، مثلا اگر بزرگ سال شد انگار مثلا این دیگه سفت شده، متحجر شده، خیلی مثلا اون آثار خیر در وجودش مثلا نفوذ چیه نمیکن. به قابلیت
همون نطفش که مثلا در زمان نطفه بودن عقل باش مخلوط شده، خاطر اینکه این شخص مثلا در زمان نطفه بودن یه قابلیت مثلا بالایی داره، یعنی این حالت مثلا اندی باشه، ما از اینجا کشف میکنیم که مثلا این نطفش این شخص مثلا در این زمان.
خب راست این فهمشون خارجن شدن نیست، ولی فکر کنم با تعبیر لمحاظا نساته، چون ظاهرش این که حدت را لمشو بگن میکنن نه انشو. مثلا این موقع میگن مثلا و ما تدری ما علامت و زالک، مثلا فرض کنید یه چیزی توی مایا، ولی انگاره میخوام بگن که این چون نطفهش دودتر با عقلش دودتر با وجودش آمیخته، این سبب شده است که در آینده چی باشه بهتر بفهمه، نه که چون عقلش دودتر آمیخته پس معلوم میشه که قابلیت بیشتری داشته پس مثلا بیشتر میفهم. مثلا اونجوری اگه بود باید مصحب به کلام بردن سر استعدادهای مثلا نطف دیگه، بگن بعد نطفه استعدادشون بیشتر است، بعد مثلا متوسطه، بعد مثلا بازم ولال الان اینا نقل معناس خیلی نمیشه چیز کرد با اطمینان ازش صحبت کردیم. مسئله سوم اینه که خب حالا این آمیخته شدن عقل با نطفه دیگه چه خلاصه جنسیه، چون کسی اگه بخواد با مثلا مسائلی که در حکمت گفته میشه اینو تفسیر کنه که موجود مجرد با موجود مادی که آمیخته نمیشه، مثلا تعبیر عجنت که خیلی واسه ما قابل فهم نیست، باید اون تعبیر رکبه که سوارش بشه داره مفهوم تره که یک مجردی سوار برای یک امر مثلا حسی و مادی بشه. ولی مشکل اینجاست که خب اگر اینم گفتیم باید بگیم بعضی ها هستن همون موقع که نطفه هستن و عقل دارن، خب عقل دارن یعنی باید علم داشته باشن، آگاهی داشته باشن بفهمن، درسته؟ بعضی ها هستن تو شکم مادرشون که هستن عقل دارن میفهمن، بعضی دیگه هستن به دنیا که میان کم کم عقل دار میشن، که اینو بعد از بزرگان هم احتمال دادن، گفتن خب از کجا معلوم، ما که خبر نداریم، شاید بعضی نطفه ها باشن که بفهمن، مثلا فرض ما که نمیفهمیم که وقتی خدا فهمده در و دیوار میفهمن و همین شاین لو سبب و همده، خب بعد از نطفه ها هستن که کلا میفهمن دیگه. اما این با آیات قرآن خیلی جور در نمیاد که میفرماید که والذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا درسته و جعلکم السمع والابصار والافئده، یعنی ظاهر آیه شریفه این هستش که همه در هنگام تولد به قول حکما عقل حیولانی هم فعلا فقط قوان فعلیتی پیدا نکردن، علم و آگاهی ندارن، بعد از مجرای سمع و بصر و افعده به تدریج آگاهی پیدا میکنن.
خب این هم قوه رو
چی؟
این عقل هم همه
خب.
حیولانی
قوه بشه. بعد اگه شد عقل مثلا حیولانی قوه دیگه، خب تو همه شد قوه هستی، یعنی اونی هم که مثلا فی بطن امهی میخواد خلاصه عقل رو قبول بکنه اونم قبلا قوه داشته دیگه، درسته؟
قوه معنی ماده که نمیخوام بگیم، قوه معنی یک چیز دیگه، یک چی
میگن اسمش، ملکه نفسانی. همون خیلی بلد نیستیم توضیح بدیم، یعنی پس در واقع همه آدم ها یه حرکت خروج من از قوت الالفعلی دارن به مرتبه عقل مثلا بالفعلی برسن، حالا این مراتب شدت و ضعف پیدا میکنه، یکی هستی مثلا در همون مرحله نطفه یک مسیر زیادش رفته، یکی در شکم مادر مسئله زیادی رفته، یکی دیگه هم هستش که وقتی که مثلا به دنیا اومده. بعد حالا دقیقا این مثلا یعنی چی؟ ما چون اطلاعات کافی نداریم الفاظی عباراتی برای توضیح دادن این مسئله خیلی نداریم، توی روایت میفهمیم بله این شخص اولی تو مرتبه نطفهش یک ارتباط و مای خاصی با عالم ملکوت دارد، با عالم عقل مثلا چیه؟ دارد، درسته؟ همه قبل میفهمیم دیگه. اما اینو مثلا ما تو دستگاه فلسفی متعارف چجوری توضیح بدیم یا تو مبانی مثلا زیست شناسی و ژنتیک هم چجوری توضیح بدیم، توضیح ازش بلد نیستیم، درسته؟ یعنی اجمالا ما میفهمیم که این معجون شدن و سوار شدن از باب ترکیب مادی و مجرد که نیست به این معنی ظاهریش، این که نیست، و میدونیم که این ترکیب مادی با عقل هم منظور ترکیب با عقل بالفعل نیست علل قاعده، چون عقل بالفعل به این معنی که علم و آگاهی باشه با ظاهر آیات قرآن و امثال اینا چی؟ نمی‌سازه. این چه جنس ترکیبی است و چه جنس تعلقی است بین خلاصه این نطفه یا اون فرزند در رحم با مثلا حقیقت عقل، نوع ارتباطش نمی‌دونیم. ولی خب ما هیچ بلند رو باید می‌فهمیم. موجودات وقتی می‌خوان سیر بکنن، سیر بکنن، انسان‌ها وقتی می‌خوان سیر تکامل داشته باشن، توی مراحلی یه نحوه ارتباطی با عقل مجرد پیدا می‌کنن. اون نقطه ارتباط دیر و زود داره. هر کی زودتر مرتبط بشه، آثار حقیقت عقل توی وجودش بیشتر نفوذ می‌کنه. یعنی
وجود
نسبت به ماها اینوره قطع
میشه،
نه ارتباط با عقل که خب نه، اون ارتباط منجر به علم نیست، ملازم با علم نیست حتما. یه ارتباطی با اون حقیقت عقل دارد، اما که ارتباطه بخواد منجر به این بشه که از دلش مثلا علم و آگاهی و اینجور چیزا بیاد بیرون، نه. یعنی اصلا عقل بالفعل فلسفی نیستش ارتباطش. مثلا من این شکلی عرض بکنم، مثلا فرض مثلا وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مثلا از میوه بهشتی مثلا نطفه‌شون منعقد شده، درسته؟ یعنی اصلا قبل از مرحله انعقاد رتبه اصلا با عالم ملکوت چی بوده؟ مرتبط بوده، درسته؟ و حالا مثلا به قول بعضی از این اهل حکمت و اینا قوس نزولشون خیلی سریع مثلا چیز شده، طی شده، مستقیم از اون عالم افتادن پایین مثلا فرض کنه. بعد مثلا خب کسی که اصلا مبدع وجودش این اوجنت نطفت او به عقله نیست، نگار اصلا عقل نازل است، یه حقیقت مجرد تنزل یافته است. خب این مثلا صفای خاصی پیدا میکند، بعد در سیر استکمالی هم زود به اون مبدع خودش متصل میشه و زود آثار اون عقل رو در خودش میکنن، ظهور و بروز میده. یک کس دیگه ممکنه که مثلا آدم خوبی باشه، نطفهش خواهد منعقد بشه، مثلا فرض کنین همزمانش مثلا پدرش یک غذای مثلا طیب و طاهری هم خورده باشه، مثلا فرض کنین ممکنه مثلا اون موقعی که نطفهش مثلا در بدن پدر یا حین الانعقاد هست، مثلا یک عمل خیلی هم مثلا پدرش انجام داده باشه، خب اثرش مثلا اونجا یک اثری تو وجودش نفوذ میکنه. یک کس دیگه ممکنه نه در بطن امش که هست مادرش خیلی کارهای خیر انجام بده، اونجا آثار خیر تو وجودش داخل بشه. یعنی که اون آثار اتصال ملکوت در چه مرتبه‌ای میخواد خلاص قرار بگیره در انسان‌ها چی هست؟ متفاوته دیگه، درسته؟ اما این به معنی نیستش که ظهور و بروز داشته باشه حتما اون آثار انعکاس تو عالم خارج داره. ممکنه همشون در هنگام تولد لا یعلمون شیئا باشن، چیزی مطلع نباشن، ولی طبیعتا استعداده بیشتره چون اتصاله بیشتر استش و به طبع وقتی که بخواد مثلا رشد بکنه، لذا فکر میکنم، من حتی فکر میکنم ولال عالم فکر میکنم این مسئله که الان اینجا دارن توضیح میدن خیلی هم ربطی به زود و دیر خلاصه فهمیدن نداره. نظر سنی، یعنی ممکنه یک کسی باشه اوجنت نطفتهو به عقلهی باشه ولی مثلا دو سالگی به حرف بیاد، درسته؟ یعنی ممکنه اینجا دیر مثلا چیز بشه، مثلا رشد چیزی فعلیت پیدا کنه، ولی وقتی فعلیت پیدا کنه خوب فعلیت پیدا میکنه. از اون طرف ممکن است بالعکسش یه کسی مثلا چه میدونم ده ماهگی به حرف بیاد مثلا، ولی آخرش هم سطح فهمش سطح خاصی باشه دیگه، از اون بالاترشه نه چون این میزان اتصال و کیفیت غیر از دیر و زود توی مراحل سیر کودک هستش، اینا دو تا پدیده جدا هستن. میگم بعد از زمان خیلی باهوش مثلا چی هستن، خیلی هم دیر من حاج مصطفی خمینی زندگیشون داره که تا 4 سالگی حرف نمیزدن، به طوری که همه نگران بودن که چون اصلا چیز میشه اصلا در آینده میتونه حرف بزنه یا نه، ولی وقتی ماشاءالله به حرف اومدن جز
چی
نه چه ماشاءالله خیلی باهوش شدنشون مثلا فرض کنیم، ولی تا 4 سالگی توان صحبت کردن نشدن دیگه، مثلا یعنی در حدشون چیز میکردن، شک و تردید میکردن که اصلا ایشون حالا آتانیال کتاب گذارن ارهاسه، یعنی چیز نیستش، بیان حقیقی نیست، لذا تو روایات شیعه هم داره میگه از عیسی مثلا تکلم هم مثلا به نبوه سکت هم مثلا نمیدونم اینقدر سال، حالا در یک سال بعد وقت خلاصه دوباره از نبوت سخن گفتش. یعنی اینجوری نبوده که اون بلاغن اون موقع از عیسی مثلا مثلا قرآن خود نفرمانی در نگام تولده، درسته که هنوز قرآن نازل نشده، هم برمانی مثلا در نگام تولد مثلا بعد از آیاتش مثلا قرآن میفرمان، ولی هم یه نیست که اصلا میگنم مثلا حضرت عیسی اون موقع واقعا دیگه در اوج چیز هستن، نیاز به رشد و ترقی و تکامل و اینا مثلا ظاهرا دیگه
الله تعالی باشه.
چی؟ دیگه راستش اگه ارهاس باشه که لا تعلم شیئا هستش دیگه، یعنی چون موقعی داره سوال میکنه خودش هم خیلی متوجه نیستش که
چی بدونن، بعد از خروج
چی؟
بعد از خروج
آ به قول شما مال لحظه تولد این 30 ثانیه بعدش
لا تعلم
چی؟
آیا
چی اصلاحی اونم من خیلی چیز نکردم، من خیلی استدلال نکردم، گفتم مثلا داشتم تقریب میکردم، ولی که میگن مثلا بالاخره فرق این آیه شریفه مخاطبش حالا نمیدونم والله العالم، ولی میگن مثلا مخاطبات قرآن با مؤمنین دیگه مثلا شامل اهل بیت که میشه که دیگه مثلا انما یعرف القرآن من خطبه مخاطب اولش به اونا، لذا اقتضا میکنه که مثلا اونا رو در بر بگیرد دیگه، نه اینکه فقط مثلا نادر به چیز باشه، نادر مثلا به غیر از اولیا باشه. اونم
که نقش بود در بحث مدرک سخن بود
خب این سخن میگفتن از چه جنسی؟ ما میگه جنس همین مثلا ارهاس و اینا هاست، از جنس این که خودشون تفصیلا توجه کنن.
مثلا این ترکیب شدن این سوار شدن
اینا ظاهرا تو عصر همین میگه این سوار شدن،
بعد این فیه یعنی سوار شده ده نفسش میتونه
بله دیگه این در بدنش دیگه،
در بدنش چون
بله
بعد بشی نفسش بعد نمیتونه روکی به نفس
دون روکی که از ترکیب میاد
ترکیب شده.
خب ترکیب دانه رو بینه سوار کردن دیگه،
سوار کردن
رکبه ها الالفرس اینه سوار، یعنی جهله ها راکب الالفرس بعد کم 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 چیل شده. من فهم کنم اگه بخواهیم تو اون زمان ترجمهش بکنید باید بگیم سوار شده از در او، یعنی کاملا معنی سوار شدن داره. سوار نیست
نباید اینجوری رو که باید نفس رو نفسی عقل
نه دیگه عقل نمیاد سوار این میشه دیگه،
چون ترکیب شدن بگیم باید مثلا اینجوری باید بگیم، یعنی ترکیب شده عقلش مثلا در نفسش
نه ببینید راکب که مرکوب که راکب عقله درسته؟ مرکوب چی هست؟ مرکوب بدن هست یا چی؟ یا مثلا فرق کنید حالا مثلا حقیقت اون شخصه علال قاعده باید بگیم همون رکه و عقل او فیه دیگه، عقل از بالا میخواد بیاد با این ترکیب.
قبلی ما نطفهش با عقلش ترکیب شده، اینجا عقلش با سوار
چیزی رو ببین، حالا این الفاظش که نمیدونم تو چقدر دقیق است، ولی بالاخره عقل وقتی میاد سوار میشه عجین میشه، عقل از بالا میاد این پایین هست، لذا اون راکب این چیه؟ این مرکوب. بعد اون وقت میاد سوار این میشه با اون آمیخته میشه.
تو قبلی ترتیب نداری، من
نطفه
با عقلش
نه، فقط آمیخته شدنه که آمیخته شدن نتیجه سوار شدنه. وقتی موجود عالی بر دانی سوار میشه با دانی چی میشه؟ آمیخته میشه. فکر نکنم، البته اینا بیشتر بوی این میده که روحانیت الحدوث باشه، بیشتر بوی اینا میده، ولی خیلی دلالت حقیقتش چون شبیه تئوری جای دیگه هم داریم. ولی
مثلا با اون معنی جسمانیت الحدوث این فهمشت که داشتیم به این حدیث میخوره
با معنی جسمانیت الحدوث. خب این معلوم الله صدر همه اینا رو چه شکلی معنی میکنه؟ ایشون میفرماید که کلا وقتی این جسم از این ور داره میره بالا تبدیل به نفس میشه، از این طرف در تو قوس نزول توش میدم من که بعد این در قوس صعود چیکار میکنه؟ ارتقا پیدا میکنه. درسته؟ یه اصل دیگه. لذا میگه همه این تعابیری که میگن مثلا نفسش اومد، عقلش اومد، خب چه اشکال داره؟ از قوس نزول اومد، رفت تو دل این جسمه، از این از قوس خروج داد بیرون. درسته؟ حالا تشبیه عامیانه بنده. یعنی اگه شما تو قوس صعود که نگاه کنید، جسمه است که داره ارتقا پیدا میکنه. ولی تو قوس نزول از اونور دارن درش میدم من. میگه لذا همه این تعابیر قابل هضمه. گرچه بیشتر بوی چی میده؟ بیشتر بوی سوار شدن و تلفیق پیدا کردن و این چیزا میده، نه که خودش ذاتش داره مثلا امتداد وجودی پیدا میکنه.
مثلا اگر جسمانیت رو بکنیم نسبتش بدیم به همون صاحب نفس اصلی دیگه، یعنی موقعی که نطفه است به پدرش نسبت بدیم، موقعی که پدرش نگم
خودی با ظاهر تغییر اینجا خیلی نمیخوره دیگه. فکر کنم
تو فهمشتون یه جایی اینجوری داشتیم مثلا فهمیدیم مثلا مادرش یک کار کرده.
آ خب من تو بحث عقل نبود، از باب کلیتی که آثار اعمالتون عرض کردم، نه عقل. یه روایت دیگه سریع بخونم.
از نظر حکمی قابل تحلیله. ارخاص از نظر حکمی قابل تحلیله.
آره چون ببینید خداوند متعال بعد موقع ملائکه رو میاره کارهای خاصی انجام میدن دیگه. دیگه خیلی چیز عجیبی نیستش که مثلا چجوری در دیوار حرف میزنن. آخه در دیوار حرف میزنن خب بچه کوچیک هم چه حرف بزنه دیگه. شما از هر زن در دیوار که نتیجه نمیگیرین که این دیوار مثلا علم و آگاهی داره، میگن خدا از باب مثلا اتمام حجتی تعلیمی چیزی صدایی رو از یه تولید کرد، خدا من صدا رو از دهان حیوان تولید کنه، صدا رو از دهان انسان تولید کنه. بعد انبیا ارخاص تو لغت بودن یعنی پیریزیه دیگه، پایه‌گذاری. میخوان مثلا نوبت یکی از رو پایه‌گذاری کنن، زودتر از زبان او سخن ناظر جاری میشه. گرچه خودش تفصیلا ممکنه التفات نداشته باشه. اجدودی؟
بکلام
مطلق
کلام منظوریه؟
چی؟
بکلام، اکلام
و بکلام. مطلق هر کسی آدم باهوشیه که هر بودون نداریم. ظاهرش که مطلقه دیگه. یعنی خب یک نوعا حرفا رو زودتر میفهمه. اون دیگتر. خب این دو تا نکته داره، یکی خوب میفهمه، یکی اینکه وقتی میفهمه حفظم میکنه، چون دومی میگه فهمید بعد من تحویل داد. درست ظاهرا هم فتانت اصلا حفظ که تون رو باید قبل داشت. درست من بازیش تماش میشه حفظ بعد از یا کتاب بدین یا این چه یکی دیگه ما قرارم بودش که ما تا یه رو بهش بخوریم، بعد من اشتباهی یه قرار دیگه با اون محسسه کشتم تداخل کرد بر نادر. اجازه این یه حدیث دیگه بخونم
رفت
ادتا من اصحاب نوان احمد بن محمد مدرد که احمد مدرد عبینه هست، احمد مدرد محمد عیسی یا ابن خالد هستن. بعد من رفعه یه قبلان هم میگفتیم معمولا اینایی که مرسله هستن بونه جناب احمد مدرد ابن خالد هستی. این ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا رأيتم الرجل كثير الصلاة كثير الصيام فلا تباهوا به. اگر دیدید یک مردی زیاد نماز میخونه زیاد روزه میگیره بهش مباهات نکنید، درست یعنی افتخار نکنید، یعنی برابر مدحش کنید بگید مثلا چقدر خوبه. مباهات همه معنی اصل مدح، همه معنی مدحی که به ما هم برگرده، درسته که در این دومی ظاهرن بیشتر چیز میشه استفاده میشه. یعنی مثلا رفیق ما صداش تعریف میکنه میگه خودت ما هم میگیره که مثلا افتخاری که مثلا بله ما هم این دوستی داریم. ولی یه شخصی آدم تعریف بکنه که رفیق ما نداره، معمولا نمیگم به اون مباهات کرد، میگن او را چیکار کرد؟ مدح کرد. خب حتی مباهات نکنه تا نگاه کنید ببینید عقلش چگونه است. خب این روایت اولا دلالت میکنه که یعنی کثرت الصلات و کثرت الصوم بدون عقل نفعیشه نداره، یا لااقل اگر نفعی داره در حد نیست که بهش مباهات باشه کرد، برتری برای شخص نسبت به دیگران ایجاد کنه. نازا اولا که اون از سیاقش مشخصه. دوم گفتن که این روایت چون مفهوم مخالفه داره ازش فهمیده میشه که یعنی پس اگر یه مردی کثیر الصلات و کثیر الصیام بود، بعد ما در مورد عقلش نگاه کردیم ببینیم عقلش عقل مثلا سالم و خوبی هستش، پس مباهات کردن جایزه. لذا این روایت اولا جز روایات جواز مباهات، چون یه سوالی اصلا جایزه کنه اینو اون تعریف بکنه بعد افتخار بکنه یا مثلا چیه؟ نه، گفتن اجمالا از این اجمال داره دیگه، معلوم میشه پس ما جاهایی داریم که مباهات کردن جایز است. در بعد از موارد میشه حالا مواردش کجاست باید تفصیلاتش رو به بقیه روایت نگاه کنه، ولی نمیشه گفت مطلقا مباهات غلطه و هیچ وقت مباهات چیه نکن. مسئله سوم یه گفتن نگاه کنید کیف عقله بود دیگه، منظور از کیف عقله یعنی نگاه کنید ببین عقلش خلاصه سالم است یا سالم نیست، و بعد اگر سالم استش کم است یا زیاد است. یعنی کیف اینجا هم برای کیفیت است هم برای به نوع کمیت، درسته؟ اینجور کمیت رو با کیف هم به کار میبرن دیگه. اما میگه عقل دارد یا ندارد، خلاصه صحیح و عقل است و فاسد و عقل، که فاسد العقل در واقع لاعقل لهه، ولی خب ما ازش تعبیر میکنیم بگه عقلش چیه است؟ فاسد است، درسته؟ تو تعبیر عرفی. و اگه عقلش صحیح است چه مقدار استش؟ مثلا عقلش مثلا شدید است، ضعیف است، قلیل است، کثیر است، هم با تعبیر کیفی میشه کار بود هم تعبیر چی؟ کمی. بعد طبیعتا کثرت الصلات و کثرت الصوم در جای نافع است که اون عقل صحیح باشد و دارای یک درجه قابل قبولی باشد دیگه، درسته؟ اجمالا از روایت فهمیده میشه که کثرت عبادت بدون عقل نافع نیست. اما اگه حالا عقل افضله یا کثرت عبادت افضله، این دیگه از این روایت به دست نمیاد. مثلا یک کسی بود نماز خیلی نمیخوند، عقلش زیاد بود، یکی بود مثلا عقلش مثلا کمتر بود نماز بیشتر میخوند، این روایت نسبت به قضیه ساکته. این روایت میگه کثرت صلات و کثرت صوم به تنهایی فایده نداره و باید حتما مکمل و متممش بیا.
تو بعضی
نه دیگه میشه تو که عقل برداری میگه اونا به تنهایی به درد نمیخورن. اما هیچ فهمیده نشه که عقل به تنهایی به درد میخوره یا نمیخوره. درسته میگه صوم و صلات و تنهایی مفید نیست با تنها عقل هم باشه. حالا عقل و تنهایی مفید است یا نه؟ اونم
فاسد عقل هم
چی؟
برای
همین عقل روایی یعنی آدم های فاسد و اینا عقل. نه آدم فاسد و عقل نه آدم که خودشون فاسد هم مجنونه دیگه. آدم که مجنونه میشه گفت فقط عقل هم میشه گفت فسد عقل بود هر روزاش میشه گفت. یه روایت بعدی داریم روایت 29 هم اگه رفقا حوصله کردن قبل از اینکه جلسه بعدی تشریف بیارن بخوننش خیلی خوبه. چه روایت خیلی سختیه روش فکر کنیم ببینیم چه جوری میشه فقرات روایت رو توضیح داد. ببخشید الله مثلا برمان برو تو این سیاق آرش بدانا چون این اگه کلن مباحات مثلا حرام بود حضرت با این تعبیر نباید فقط اینکه اگه اینجوری بود مباحات نکنید تا بعد علاوه بر اینکه اینجا فقط اعظام نیست که یه حتی هم داره دیگه چیه؟ حالا نه ایشون فقط اعظام اصلا گاهی مثلا شرطی ظرفیه مثلا ولی این سیاق شرط و اون حتی هاش هم که دیگه
بیشتر شد مباحات در مقابل شخص رو میرسونه چون اون
مرد
که داریم مثلا میگن در مقابل خود شخص ازش تعریف نکنه موجب
وجوبه اینها بشه. نه 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 اون نیست ولی شما وقتی مباحات میکنه از خودم داریم تعریف میکنه. درسته؟ داریم افتخار میکنم میگم مثلا ما یک رفیقی داریم مثلا این داریم ما مثلا یک مثلا جمعنام بچه داریم اینجوری ما یک بابایی داریم اینجوری ما یک مدرسه داریم. گفتن استفاده میشه که آدم که در بعد از موارد اگه مباحات بکنه چون آخه روایت متعدد داریم در کراهت و حرمت فخر فروشی. درسته؟ گفتن نه مثلا مباحات کردن در برخ از موارد موجب جزئیه جایز از آن حدود و صبورش چقدر؟ نه ممنونم هم به واسیم Thank you.